گزارش می شود هلیکوپترهای جنگی ایالات متحده روز دوشنبه به مواضع نظامی طالبان در نزدیکی کابل حمله کردند. خبرگزاری اسلامی افغان مستقر در پاکستان که با طالبان همسوست همچنین گزارش داده است که مواضع طالبان در بلندی های اطراف کابل هدف آتش توپخانه و رگبار سنگین گلوله قرار گرفتند. خبرگزاری یاد شده گفت که جت های ایالات متحده اطراف کابل و جبهه شمالی آن و نیز مناطقی در قندهار و مزار شریف را بمباران کردند. از سوی خبرگزاری باختر که در اداره طالبان است گفت بر اثر این حملات دست کم 36 غیر نظامی کشته شدند. این گزارش ها مورد تایید منابع مستقل قرار نگرفته است. مقامات ایالات متحده همواره ادعای طالبان دائر بر تلفات گسترده غیر نظامیان را کذب یا اغراق‌آمیز خواندند و آن را رد کردند. در واشنگتن روز یک شنبه افسر ارشد نظامی ایالات متحده ژنرال ریچارد مایرز گفت که ایالات متحده برای بالا بردن دقت عمل عملیات نظامی خود نیروهای بیشتری را در افغانستان مستقر می‌کند. وزیر دفاع ایالات متحده دونالد رامسفیلد روز دوشنبه بار دیگر گفت که نبرد جهانی با تروریسم جنگی طولانی خواهد بود. با این وجود وی گفت این نبرد نافرجام نخواهد بود. در یک کنفرانس مشترک مطبوعاتی در دهلی نو با وزیر دفاع هند جورج فرناندز، دونالد رامسفیلد گفت که نبرد بر ضد تروریسم جهانی است و فراتر از افغانستان و شبکه تروریستی القاعده است.
This is much bigger than Afghanistan. The president has said that repeatedly. I've said it repeatedly. Afghanistan happens to be the first problem because that
دونالد رامسفیلد به منظور تحکیم حمایت از مبارزه جهانی بر ضد تروریسم سفر سه روزه‌ای به کشورهای روسیه، تاجیکستان، ازبکستان، پاکستان و هند به عمل آورد. وزیر دفاع هند در دیدار با دونالد رامسفیلد خواستار اقدامات شدیدتری علیه چریکهایی شد که در پاکستان مستقرند و در کشمیر علیه هند فعالیت می‌کنند و همچنین خواهان همکاری‌های دفاعی با ایالات متحده شد. هند و پاکستان در کشمیر به مبادله آتش پرداختند. یک سخنگوی ارتش هند پاکستان را در وقوع این درگیری در کشمیر مقصر دانسته است. وی گفت ارتش هند در واکنش به شلیک نیروهای پاکستانی به سوی آنها آتش گشوده است. گزارش می شود که این درگیری تلفاتی را بر جای نگذاشته است. سرپرست هیئت نظامی ناظر سازمان ملل، هرمان لایدول هشدار داده است که مبادلات آتش سبب شدت تنش‌ها در منطقه مرزی خواهد شد. برهان الدین ربانی رئیس جمهوری پیشین افغانستان در جبل السراج واقع در شمال کابل از یگانهای نیروهای جبهه متحد افغانستان بازدید کرد. برهان الدین ربانی که سازمان ملل وی را همچنان به عنوان رهبر قانونی افغانستان می‌شناسد، در جریان بازدیدش از سربازان نیروهای جبهه متحد طی سخنانی گفت که آنها در برابر به گفته وی مثلث شوم پاکستان، طالبان، اسامه بن لادن از کشورشان دفاع می کنند. وی همچنین در سخنان خود از احمد شاه مسعود فرمانده نیروهای جبهه متحد که اندکی پیش از حملات تروریستی 11 سپتامبر به ایالات متحده کشته شد یاد کرد و خاطره وی را گرامی داشت. اخبار را از رادیو آزادی پی می گیریم. خانواده آیت الله حسین علی منتظری روحانی ارشد دیگراندیش که در قم تحت بازداشت خانگی به سر می‌برد روز دوشنبه گفتند که داماد و سه تن از مقلدین وی از زندان آزاد شدند. احمد منتظری فرزند آیت الله منتظری در تماسی تلفنی به خبرگزاری آسوشیتد پرس گفت مجتبی فیض، علیرضا احمدی، علی اصغر کیمیایی و ابراهیم حجازی در هفته جاری با قرار وثیقه آزاد گردیدند. این چهار تن در تابستان گذشته دستگیر شده بودند. سعید منتظری فرزند ارشد آیت الله منتظری که نزدیک به یک سال پیش به خاطر توزیع خاطرات پدرش دستگیر شد همچنان در زندان به سر می‌برد. هادی هاشمی داماد دیگر آیت الله منتظری و یک تن دیگر نیز که در تابستان گذشته دستگیر شدند همچنان در حبس به سر می‌برند. در پی برگزاری جلسه علنی استیضاح مرتضی الویری شهردار تهران در شورای شهر تهران، این شورا به ابقای وی رأی داد. به گزارش خبرگزاری ایسنا پس از بحث‌های فراوان درباره عملکرد شهرداری تهران و ارائه دفاعیات مرتضی الویری، شورای شهر پایتخت وی را با 5 رأی مخالف، 5 رأی موافق و 2 رأی ممتنع در سمت شهردار تهران ابقا کرد. بستن کمربند ایمنی در بزرگراه‌های درون شهری در ایران از 16 آبان ماه اجباری می شود. یک مقام ارشد سازمان حمل و نقل و پایانه‌های کشور گفت طبق آمارهای موجود در صورت رعایت استفاده از کمربند ایمنی در حین رانندگی به ویژه در جاده‌های برون شهری 25% تلفات جانی کاهش خواهد یافت. عباس محمود آبادی گفت از 27 خرداد ماه بستن کمربند ایمنی در جاده‌های برون شهری اجباری شد و در مرحله دوم نیز بستن کمربند ایمنی در بزرگراه‌های درون شهری از 16 آبان ماه اجباری خواهد شد. ایران دارای یکی از بالاترین آمارهای تلفات ناشی از سوانح رانندگی است. تیم دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی مقام دوم مسابقات جهانی سازه بتونی را کسب کرد. دانشجویان این دانشگاه موفق شدند در مسابقاتی که همه ساله از سوی مؤسسه بین المللی بتون آمریکا ACI برگزار می شود از سوی هیئت داوران مورد تقدیر قرار گیرند. این مسابقات با هدف دستیابی به سازه بتونی که حداکثر نسبت بار به وزن را داشته باشد برگزار می شود. تیم دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی در اردیبهشت ماه توانسته بود رکورد جهانی مقاومت بتون را افزایش دهد. در 14 فستیوال بین المللی فیلم توکیو، فیلم ایرانی زیر نور ماه به کارگردانی رضا میرکریمی جایزه ویژه هیئت داوران را به دست آورد. فیلم زیر نور ماه افزون بر این جایزه 2 میلیون ینی عنوان بهترین کارگردان فستیوال فیلم توکیو را نیز از آن رضا میرکریمی ساخت. فیلم شعارها از آلبانی جایزه بزرگ 5 میلیون ینی این فستیوال را کسب کرد. 14 فستیوال بین المللی فیلم توکیو با شرکت 140 فیلم به مدت 9 روز در پایتخت ژاپن برگزار شد. و شهرداد روحانی موسیقیدان سرشناس ایرانی برای رهبری ارکستر سمفونیک تهران که در روزهای آینده برنامه‌ای در تالار وحدت خواهند داشت به ایران سفر کرده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا شهرداد روحانی در روزهای 24 تا 26 آبان ماه در تالار وحدت در تهران برنامه خواهد داشت و از جمله قطعاتی که اجرا خواهد کرد بیژن و منیژه در 3 بخش ساخته حسین دهلوی خواهد بود. شهرداد روحانی که چند سال پیش همراه با یانی موسیقیدان یونانی برنامه‌ای را در برابر بنای آکروپولیس در آتن اجرا کرد، پس از آن برنامه گفت که آرزومند است روزی بتواند در برابر پرسپولیس ارکستری را رهبری کند. به گزارش ایسنا شهرداد روحانی اجرای کاری مانند برنامه آکروپولیس در ایران را نیازمند برنامه‌ریزی دقیق دانسته است.
خبرها را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می‌شنیدیم. در برنامه امروز یک بخش دیگر خبری هم داریم که در پایان برنامه پخش خواهد شد. هرچند نتایج رسمی انتخابات روز یکشنبه در نیکاراگوا اعلام نشده، اما خبر می‌رسد که انریک بولانوس، معاون کنونی رئیس جمهوری، دانیل اورتگا نامزد ساندینیست ها را در انتخابات شکست داده است. گزارشی از این انتخابات از علیرضا طاهری.
مدیر تبلیغاتی انتخاباتی انریک بولانوس گفت نامزد پیروز حزب لیبرال نیکاراگوه تا ساعاتی دیگر اعلامیه‌ای درباره پیروزی خود صادر خواهد کرد. این در حالی است که هنوز نتیجه قطعی انتخابات روز گذشته در نیکاراگوه اعلام نشده است. اما به نظر می رسد که انریک بولانوس نامزد برخوردار از پشتیبانی آمریکا بر حریف چپگرای انقلابیش دانیل اورتگا پیروز شده است. انریکو بولانوس که به حزب حاکم بر نیکاراگوئه تعلق دارد، هم‌اکنون عهده‌دار معاونت رئیس جمهوری این کشور آمریکای جنوبی است. دانیل اورتگا حریف تا این لحظه شکست خورده از آقای بولانوس، رهبر ساندینیست های نیکاراگوه است که 2 دهه پیش با عملیاتی چریکی حکومت آناستازیو سوموزا را در نیکاراگوه سرنگون کردند و قدرت را در دست گرفتند. دانیل اورتگا 10 سال بر نیکاراگوه فرمان راند، اما سرانجام در سال 1990 از خانم ویولتا چامورو، ناشر و سیاستمدار میان رو متمایل با آمریکا در انتخاباتی آزاد شکست خورد و ناگزیر از کنار گیری شد. تا این لحظه به درستی روشن نیست که اگر خبر شکست دانیل اورتگا درست باشد میزان شکست او تا چه اندازه بوده است. انتخابات ریاست جمهوری در نیکاراگوه دیروز در جوی سرشار از دلهره انجام گرفت. 16,000 مامور انتظامی در حال آماده باش بودند تا جلو هر گونه اغتشاش احتمالی را بگیرند. هر لحظه بیمان می رفت که هواداران دو طرف دست به عملیاتی خشونتبار بزنند. اما در پایان معلوم شد که این نگرانی ها بیپایه بوده است. دانیل اورتگا در پیگارهای انتخاباتیش گفته بود مردم نیکاراگوئه سرشار از ایمان، امید و عشق به پای صندوقهای رأی می روند. دانیل اورتگای انقلابی سرخ در تبلیغات انتخاباتی خود از رنگ صورتی بهره گرفته بود تا نشان دهد که دیدگاه‌ها و کلاً جهان‌بینی‌اش یکسره دیگرگون شده است. اکنون به نظر می رسد که رنگ صورتی به اورتگای سرخ کمکی نکرده است و مردم نیکاراگوئه حریف 73 ساله او انریکه بولانوس را ترجیح دادند. آقای بولانوس دیروز پیش بینی کرد که دست کم 53% از کل آرای مردم نیکاراگوئه را به خود اختصاص خواهد داد. انتظار می رود که نامزد سوم در همین انتخابات آلبرتو سابوریو از جناح محافظه‌کار 3.5% آرای مردم را به خود اختصاص دهد. انریکه بولانوس بازرگان با سابقه است که ساندینیست‌ها به رهبری دانیل اورتگای سرخ در دوران قدرتمداریشان بارها او را به زندان انداختند. در انتخابات روز گذشته 2,400,000 تن از مردم نیکاراگوئه حق رأی داشتند. هنوز معلوم نیست چند درصد از آنها از این حق بهره گرفتند. اما سانتیاگو ماری رئیس هیئت نظارت بر انتخابات شرکت چشمگیر مردم نیکاراگوئه در انتخابات دیروز را ستوده است. در این انتخابات 92 عضو مجلس ملی و 20 عضو پارلمان آمریکای مرکزی نیز برگزیده می شوند. اگر پیروزی انریکه بولانوس قطعی باشد او جانشین پرزیدنت آرنولدو آلمان همحزبی خود می شود و از روز 10 ژانویه آینده یک دوره 5 ساله ریاست جمهوری را آغاز خواهد کرد.
اما بار دیگر مطلبی درباره افغانستان. دکتر مصطفی دانش، خبرنگار و کارشناس مسائل افغانستان، در آلمان شامگاه یک شنبه در یک گردهمایی که از سوی جامعه دموکرات شهر کلن برپا شد شرکت کرد و زیر عنوان افغانستان چگونه به مرکز فکری و عملی تروریسم بدل شد به سخنرانی پرداخت. شهرام میریان گزارشگر رادیو آزادی در کلن پس از این گردهمایی با دکتر دانش به گفتگو پرداخت. با هم به این گفتگو گوش میکنیم.
افغانستان 4 هفته است که زیر شدیدترین حملات هواپیماهای جنگنده آمریکا و بریتانیا قرار داره، ولی هنوز هیچ اثری از ضعف نظامی و در هم شکستن طالبان و یا شکار بن لادن مشاهده نشده. توان نظامی طالبان مگه تا چه اندازه است که تاکنون این رژیم در واقع سقوط نکرده؟ شما آقای دکتر دانش ممکنه به عنوان کارشناس مسائل افغانستان علت و یا علتها رو بیان کنید.
اینی که طالبان تا به حال سقوط نکردن، علت اساسی اون این نیست که طالبان قوی هستن یا اینکه ارتش منظمی در اختیار دارن یا اسلحه های زیاد یا ثقیلی در اختیار دارن. من فکر میکنم تاکتیک و استراتژی نظامی آمریکا غلطه. یعنی شما فکر بکنید افغانستانی که از کوه و دره تشکیل شده، افغانستانی که میشه راحت در اونجا مخفی شد و جنگ پارتیزانی کرد، از طریق بمباران نمیشه بر طالبان غلبه پیدا کرد. بمباران موقعی درسته که شما یه منطقه رو اول اشغال بکنی از طریق بمباران، کابل یا یک شهر استراتژی دیگری رو که اونجا رو بتونید مرکز نظامی خودتون قرار بدین و از اونجا با نیروهای پیاده رو پیاده و به خصوص جنگ هلیکوپتر. در افغانستان فقط جنگ هلیکوپتره که میتونه پیروز بشه، برای که هلیکوپتر در سطح 5-6 متری میتونه پرواز بکنه، حتی میتونه داخل دره‌ها و غارها رو بزنه، اونجایی که طالبان مخفی میشن و اسلحه‌های خودشون رو مخفی کردن یا بن لادن مخفی شده. اینی که چرا تا به حال آمریکا موفق نشده، علتش اینه که اینا از ارتفاعات 10000 متری، 8000 متری، 9000 متری بمب‌ها رو می‌ریزن و این بمب‌ها به هدف نمی‌خوره، اصلا هدفی دیگه وجود نداره. و راه اساسی اینه که وارد جنگ شدن، وارد افغانستان شدن با نیروی پیاده و هلیکوپتر.
آقای دکتر دانش، پرسش بعدی من درباره نیروهای اتحاد شماله. 4 هفته پیش سخن از این در میان بود که اتحاد شمال به زودی شهر مزار شریف رو به کنترل خودش در خواهد آورد، ولی هنوز این امر تحقق نپذیرفته. علت و یا علت رو شما در چه مسائلی خلاصه میکنید؟
اتحاد شمال فکر میکرد که آمریکایی‌ها در واقع تمام مواضع طالبان رو در خطوط اول جبهه میزنن، ولی آمریکایی‌ها چنین کاری نکردن، یعنی خطوط اول جبهه طالبان زده نشد و اینها هنوز در خطوط خودشون قرار دارن و دفاع میکنن و نمیذارن نیروهای وحدت شمال به این شهرها نفوذ بکنن یا این شهرها تصرف بکنن. و از طرف دیگه تا به حال آمریکایی‌ها کمک رو به وحدت شمال نکردن، به احتلال شمال نکردن. من در صحبتایی که با جنرال دوستم چند روز پیش داشتم، اون اساس کمک‌هایی که ادعا میشه شده اصلا خبری نداشت، نه کمک‌های نظامی شده نه کمک‌های پولی شده. و مضاف بر این، اینو به من میگفت که حتی میترسه حمله بکنه به طرف مزار، برای که از این میترسه که مورد حمله خود هواپیمای آمریکایی قرار بگیره، اینو نتونن تشخیص بدن کی مال وحدت شمال به چه کسانی مال طالبانن. اینا مسائلی است که به این مسئله فکر میکنم آمریکایی‌ها تا به حال دقت کامل نکردن و هنوز موازی خطوط اول طالبان نزدن که نیروهای وحدت شمال بتونن به طرف شهرها حرکت بکنن و حملات خودشون رو شروع بکنن.
آیا به نظر شما دولت نظامی پاکستان همچنان حامی و پشتیبان طالبانه، یا به طور کلی بفرمایید که طالبان چگونه و از چه راه‌های ساز و برگ نظامی خودش رو فراهم می‌کنه؟
شما می‌دونید که طالبان اصلا ساخته و پرداخته سازمان جاسوسی نظامی پاکستان ISI، و در سازمان جاسوسی پاکستان جنرال هایی نشستن که خود اینها طالبان، یعنی در واقع همکاری نزدیک با طالبان میکنن، پشتون هایی هستن که با پشتون های طالبان روابط نزدیک دارن و هنوز همکاری میکنن، به اونا اسلحه میرسونن، به اونا خبرهای جاسوسی رو میدن. و این سازمان جاسوسی نه تنها مختل نشده، بلکه با تغییری که در رأس این سازمان جاسوسی از طریق پرویز مشرف انجام شد، نتونست به ترکیب این سازمان تغییری در ترکیب این سازمان به وجود بیاره. طبیعتاً ISI یکی از سازمان‌های جاسوسی است که هنوز کمک‌های شدیدی به طالبان می‌کنه. در کنار این کمک‌های سازمان جاسوسی پاکستان، مافیای پاکستان وجود داره، مافیای تجارتی پاکستان که از وجود طالبان سود عظیمی در این چند ساله برده و کمک‌های شدیدی می‌کنه، و در کنار مافیای مواد مخدر که بسیار قدرت داره هم در پاکستان، هم در افغانستان، هم در سازمان جاسوسی پاکستان. و اینا کسانی هستند که هنوز به اونا ساز و برگ میدن، اسلحه میدن و کمک نظامی می‌کنن و سعی می‌کنن طالبان بتونن به جنگ خودشون ادامه بدن.
پرسش بعدی من آقای دکتر دانش درباره نقش کشورهای پیرامونی افغانستان در اوضاع احوال فعلی و آینده این کشوره. به نظر شما راه و روش و خط مشی رو که ایران در قبال افغانستان در پیش گرفته به سود ایران ایرانیه یا به ضررش؟
تا اونجایی که ایران مخالف حملات آمریکا و مخالفت میکنه با جنگی که آمریکا برای تروریست در افغانستان شروع کرده، من فکر میکنم موازه ایران بسیار بسیار ضرر داره برای ایران. علتش هم اینه که در واقع خطری که طالبان به وجود آوردن در این منطقه، خطری نیست که واقعا مستقیم به مربوط به مردم افغانستان باشه. شما میدونید در این چند سالی که طالبان در افغانستان حکومت کردن، بیش از 500 هزار نفر کشته شدن در افغانستان. 7 میلیون آواره افغانی وجود داره. این مردم بدبخت و بیچاره خانه و کاشانه اینا رو با آتش کشیدن، مزارع اینا رو سوزوندن، قبایل دیگر و مردمش رو فراری دادن از مناطق خودشون. این خطری که اول برای مردم خود افغانستان وجود داره، مضاف بر اون این خطری که برای کشورهای همسایه وجود داره، به خصوص برای کشور ایران. فکر بکنید یک چنین دولت تروریستی که در افغانستان وجود داره، این میتونه تمام منطقه رو به خطر بندازه. من فکر میکنم سیاست ایران با مخالفت با این حملات آمریکا بر علیه تروریست در این منطقه و در افغانستان، این به ضرر ایران خواهد بود و به سود ایران نخواهد بود.
شما به عنوان یک ایرانی و یک کارشناس مسائل افغانستان، آقای دکتر دانش، بفرمایید که ایران باید چه روشی رو در پیش بگیره؟
ایران باید خواهان این باشه که در واقع حکومت ترور طالبان از بین بره. حکومت ترور طالبان رو نمیشه، همینطوری که تاریخ چند ساله اخیر ثابت کرده، از راه مذاکره سیاسی از بین برد، برای که طالبان کسانی هستن که اصلا امکان نداره بتونه با اونا مذاکره سیاسی بکنه. تنها راهی که میتونه طالبان رو ساقط بکنه از دولت و حکومت افغانستان، همین راه قهرامیز، راه مسلحانه است، و ایران باید در این راه کوشا باشه. علتش هم گفتم، اگه با این ترتیب که ادعا میشه که با بمباران کردن افغانستان هزار نفر افغانی کشته میشه، باید به این مسئله توجه کرد که طالبان تا به حال 500 هزار نفر افغانی رو کشتن، بیش از 10 هزار نفر هزاره کشته شده، بیش از 700 هزار نفر هزاره شیعه در کابل بودن که طالبان اینا رو متواری کردن، 10 هزار نفر در کابل کشتن. در کابل شما دیگه شیعه ای نمیبینید، هزاره ای نمیبینید. اگه دولت ایران واقعا واقعیت رو میگه، باید از این شیعیان افغانستان دفاع بکنه که مورد ستم و ظلم و ترور طالبان قرار گرفتن.
آقای دکتر دانی، سوال آخر من از شما این هستش که آیا بقیده شما لوی جرگه‌ای که این روزها صحبت از اون هست و پادشاه سابق افغانستان این جریان رو یا این نهاد رو در واقع رهبری میکنند، به نظر شما این لویی جرگه تنها راه حل مسئله افغانستانه؟
چیزی که مهمه در واقع اینه که تمام قبایل افغانستان، رهبران قبایل افغانستان در دولت آینده افغانستان نقشی داشته باشند، نه رهبران مذهبی. یعنی اگه واقعا لویی جرگه به خاطر این تشکیل بشه که یک حکومت ملی مدنی در افغانستان تشکیل بشه با تمام نیروها و قبایل و رهبران قبایل افغانستان، میتونه این حکومت در آینده پیروز باشه.
دیدگاه های دکتر مصطفی دانش بود درباره بحران افغانستان. گزارشی از شهرام میریا. اما شنوندگان گرامی رادیو آزادی، اجازه بدهید اندکی از عالم سیاست فاصله بگیریم و به جهان هنر برویم. هنر هفتم، فیلم زیر نور ماه ساخته رضا میرکریمی که در آخرین جشنواره کن برنده جایزه ویژه منتقدان شده بود، روز یکشنبه در ژاپن جایزه ویژه هیئت داوران جشنواره بین المللی فیلم توکیو را نیز از آن خود کرد. زیر نور ماه داستان طلبه جوانی است که پس از برخورد به واقعیت‌های جامعه و به ویژه آشنایی با کسانی که در حاشیه جامعه کنونی زندگی می‌کنند، در مورد ادامه تحصیلات دینی خود به شک می‌افتد و پرسش‌هایی در مورد نقش روحانیت را مطرح می‌کند. احمد رفعت، گزارشگر رادیو آزادی در روم، با رضا میرکریمی گفتگو کرده است. با هم گوش می‌کنیم.
آقای میرکریمی، شیخ حسن شخصیت اصلی فیلم شما زیر نور ماه یک طلبه است که در مورد نقش روحانیت به شک میفته. ممکنه در مورد شخصیت این طلبه یک مقداری توضیح بدین؟
در واقع پیام فیلم به شکلی خلاصه میشه در این که مشکلاتی که گریبانگیر روحانیت امروز جامعه ایرانیه باید در واقع باش مقابله کرد و بحث چیزی جامعه ما بحران ایمانه که به خاطر اینکه عده راه رو اشتباه رفتن ایمان عمومی جامعه زیر سوال رفته. خصوص اصلی ما با خروج از حوزه علمیه و وارد شدن به حیطه ای که آدم های بیچاره و عاجز و بعضا گناهکاری توش زندگی میکنن، متوجه میشه که پوشیدن این لباس فضیلتی نیست و در واقع خیلی از اون آدم ها چه بسا توی زندگی خودشون و به تناسب اعتقادات خودشون خیلی نزدیکترند به خدا از اون. و این نوع نگاه جدید به بنده های خدا و آدم هایی که تو سطح جامعه زندگی میکنن، نوع نگاهی که شاید مدت ها از طرف بعضی فراموش شده و فاصله ایجاد کرده بین روحانیت و مردم، در حالی که روحانیتی که همیشه نقش اساسی داشته توی یکی از طبقات مهم اجتماعی بوده توی زندگی و تاریخ معاصر ایران، از این جهت محبوب بوده برای مردم و نقطه محبوبیتش این بوده که همیشه با افراد پایین دست اجتماع زندگی میکرده و زندگیش در لول اونها بوده. این که لباس این طلبه دوباره از طرف مردم و از طرف حتی گناهکاران برمیگرده به طرفش، به اون یک وظیفه میده و اون اینه که اون باید یه نگاه جدید به اجتماع داشته باشه و یک طرح نو در اندازه خودش رو با مختصات جدید اجتماع همخوان کنه و به این شکل دوباره برگرده به آغوش مردم.
آقای میرکریمی، چقدر سید حسن شما بین روحانیون ایرانی میشناسین؟
افراد زیادی رو میشناسم توی روحانیت که مثل سید حسن زندگی میکنن و مثل سید حسن فکر میکنن، حتی خیلی جلوتر از اون هستن. متاسفانه شرایطی رو که عده خاصی از در واقع این قشر رو وجود آوردن گریبانگیر عده دیگه هم شده. من حتی نمیخوام اینو بگم که حاکمیت در واقع و درگیری روحانیت با حاکمیت باعث این مشکلات شده، شاید در واقع زمینه ساز بوده، ولی من خیلی از افراد رو با حاکمیت میشناسم که زندگیشون هیچ تغییری نکرده و چیزی بهش اضافه نشده و در این حال دید بسیار بازی دارن و در واقع شخصیت هایی هستن خیلی تکامل یافته همین سیت هستن که توی فیلم من هم حضور داشتن.
در فیلم شما آقای میرکریمی، سیت هستن در مقابل افراد و اخشاری که در حاشیه جامعه زندگی میکنن قرار میگیره. چه رابطه در جامعه امروز ایران بین روحانیت و این اخشار وجود داره؟
مسئله فقر که من بهش پرداختم در واقع یک مسئله جهانیه و زیاد ارتباطی فقط به ایران نداره، گرچه کشورهای جهان سوم بیشتر بهش مبتلا هستن، ولی فقر همه جا هست. اون چیزی که من مد نظرم بود و بهش میخواستم بپردازم از زاویه بود که انسان ها عاجز میشن و به نقطه میرسن که نیاز به یه پناهگاه دارن و اون پناهگاه که در واقع با فطرت انسان هم سازگاره پناه آوردن به خداست و از این نگاه در واقع پسترین و پایین ترین طبقات اجتماعی کسانی هستن که معمولا مورد توجه روحانیون و حتی که پیامبران بودن و اونها معمولا دین خدا رو به این قشر از جامعه ابلاغ میکردن و با دسترس این قشر از جامعه زندگی میکردن.
آقای میرکریمی، شما فضای سیاسی کنونی رو در جامعه ایران چگونه میبینید؟
من واقعا شخصا فکر میکنم که سیر سیاسی که توی ایران شکل گرفته بعد از آقای خاتمی یک سر طبیعی بوده، در واقع یک روند اجتماعی که هر جامعه طی میکنه و الان در واقع افکار عمومی و فرهنگ جامعه ما تغییر کرده روز به روز نسبت این موردی که تو همه جای دنیا اتفاق میفته و فکر نمیخوام دیگه وابستگی داشته باشه این اتفاقات به شخص آقای خاتمی، هرچند که ایشون یک رئیس جمهور خوشفکر و خوش اندیشه هستن که قطعا حضورشون کمک میکنه به پیشرفت توسعه بیاد.
احمد رفعت، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، روم.
با رضا میرکریمی و زیر نور ماه او به ساعت سوم برنامه امروز رادیو آزادی نزدیک میشویم، ساعتی که در آن گلناز اسفندیاری میزبان شما خواهد بود با شعر در آینه موسیقی، یک کتاب یک نویسنده و حیات وحش در ایران. در این فاصله من اردوان نیکنام با سپاس از همکارانم در دو ساعت نخست برنامه امروز به جمع شما شنوندگان گرامی رادیو آزادی در ساعت سوم میپیوندم. برنامه امروز ما یک ساعت دیگر ادامه دارد. همراه ما بمانید.